أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفة أولياء الله: ورأوا استكثار غيرهم منها استغلالا ودركهم لها فوتا. امیر المؤمنین در این سخن 12 ویژگی برای اولیاء الله ذکر میکنه. پنجمین وصفی که مولا برای اولیاء الله ذکر میکنه این است که آنچه را دیگران از دنیا بسیار میبینند، اولیاء الله اونها رو هم میشمرند. و رسیدن به آن را از دست دادن آن محسوب می کنند. یعنی دنیا در نظر افراد مهمه، هم پولش هم مقامش، اما در نگاه اولیاء الله این چیز زیادی نیست. از نظر دنیایی ها از دست دادن پول و ثروت و مقام بسیار نگران کننده و ناراحتی داره، و در نظر اونها چنین نیست. جلوه های دنیا در نظر اولیاء الله جلوه‌ای نیست، حسابی براش باز نمی‌کنند. بله، تعبیر این است که و رأوا استکثار غیرهم منها استقلالاً و درکهم لها فوتا. اینکه وضع پولیشون خیلی خوب شد نمیگن، خوش به حالشون، وضع مقامشون، جاهشون جا پیدا کرد، نمیگن خوش به حالشون، میگن بدا به حالشون، میگن بار مسئولیتشان بیشتر شد. حکمت 432 نهج البلاغه. خب، سخن پیرامون ثمرات قول به مقدمه واجب بود. از ثمراتی که ذکر کردند این است که اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، اخذ اجرت بر آن جایز نیست. اما اگر نگفتیم، اخذ اجرت بر آن جایز است. این بحث دو مقام داره، یکی بحث کبروی و یکی بحث صغروی. بحث صغرویش در حقیقت مطرح شد و چنین گفتیم که هر واجبی ملازمه با حرمت اخذ اجرت بر او را نداره. ما 5 نوع واجب داریم که تکرار نمی کنم. این نوع پنجمش صلات و صوم های استیجاری است. اخذ اجرت بر اینها چی میشه؟ چرا چی میشه میگیم؟ چون دو اشکال داره. یک اشکال این که پول با قصد قربت در تنافی هست. دو این که اکل مال به باطل هست، به خاطر اینکه این فعل مملوک خداست، مال او نیست که میفروشه، که هر دو جواب داده شد. گفتیم از این بحث کبروی هم عرض کنم که مرحوم آخوند جواب داده که اجرت بر این نماز و صوم‌های استیجاری برای ایجاد داعی علی‌الداعی هست. پول نمی‌دهد بر نماز، پول می‌دهد بر این که انگیزه در او پیدا بشه نماز لله بخونه. بنابراین اجرت بر داعی الداعی هست. امام در مکاسب محرمه خیلی پرداختند به این بحث داعی بر داعی و این پرداختن ایشان هم جواب اشکال اول رو میده و هم جواب اشکال دوم. این تصویر به کلی رفت. هم جواب اشکال اول رو میده و هم جواب اشکال دوم. این طوری تقریر بفرمایید. یک، امام می‌فرماید که عبادات یک ذل مقدمه ای دارد و یک مقدماتی که نام اون مقدمات را می‌گذاریم مبادی. عرض می کنم محضرتون که اون چه ما در عبادات لازم داریم این است که باید اون ذل مقدمه تماماً برای خداوند اتیان بشه. این بحثی نیست. سخن این است که مقدمات چی؟ مبادی چی؟ آیا مبادی هم باید این چنین باشه؟ اگر مقدمات انگیزه غیر خدایی داشت سبب می شود که این عبادت مسئله دار بشه؟ پاسخ امام این است که نه، هیچ منافاتی نیست که مقدمه ای دنیوی اما سبب برای ایجاد کار خدایی بشه. هیچ اشکال نداره یک عمل خدایی معلول یک انگیزه غیر خدایی باشه، مثل همینجا. هیچ منافاتی ندارد که انسان کاری رو برای خدا انجام بده اما اونی که او را واداشته به کار که اسمش را داعی میگذاریم این غیر خدایی باشد. دو، عرض می کنم که دلیل بر این مطلب این است که امتثال و اطاعت این است که مأمور به برای خدا آورده بشه و انگیزه دیگری در این مأمور به نباشه. اما مقدماتش دخلی در امتثال و اطاعت عقلن نداره. بر این اساس وقتی اینها دو چیز شدند، هیچ منافاتی نیست که ما اصل اون کار رو برای خدا بیاریم. لکن اونی که ما را واداشته غیر خدا باشه، این آقای مستأجر یعنی کسی که اجیر هست برای نماز، او واقعا این نماز رو مثل نماز خودش قربتن الالله میخوانه، تمام شرایطش هم رعایت میکنه، منتها نماز خودش مقدمه اش هم خدایی است. اما این نماز مقدمه اش غیر خدایی است. پوله، اگر پول نبود نمی خواند، ولیکن اینی را که داره می خونه برای خداست. این دو. سه، عرض می کنم که چند دلیل و شاهد بر این مطلب داریم. یک، ادله‌ای که ترغیب در عبادات می کنند سخن از آثار اخرویه، سخن از آثار دنیویه و امثال اینها رو دارند. و حتی سخن از بهشت، سخن از خوف از نار، سخن از سعی رزق و همه اینها دارند. و چه بسا کسی این انگیزش بر این عبادات اونها باشه و هیچ کس هم اشکال نمی کنه این چه عبادتی است. او انگیزش حورالعینه. اگر حورالعین نبود نماز نمی خوند، اما این نماز رو درست حسابی می خونه برای به دست آوردن حورالعین. یه رزمنده ای تو جبهه می گفت که حاجا چند بار رفتم تا حورالعین رو بگیرم، فرار کرد، ولی بالاخره میگیرمش، بالاخره و شهیدم شد. گفت بالاخره میگیرمش. خب پس بنابراین بودن این انگیزه ها ضربه نمیزنه به عبادت. یک فقیه نگفته است که این انگیزه ها ضربه میزنه. تو جبهه گزارشی داشتیم، خیلی گزارش عجیبی بود. شب عملیات، خوب این آقای طلبه میخواست بگه که این جهاد شما چه ارزش هایی داره، چه ارزش هایی داره، چه ارزش هایی داره. شب عملیات در خط مقدم یه جوری بهشت و حورالعین را توصیف کرد. پوستش چطوره، چشمش چطوره، تو ایده این محتاج به آب شد. خب شب عملیات حورالعین و واقعا هم جهادش هم لله تبارک و تعالی است. پس آن چه که مهم است اینه که اصل این کار برای خدا باشه. این قلت که هدایای الهی طمع اجر از خدا، این مضر به اخلاص نیست. طمع از غیر مضر به اخلاص. اینکه کسی طمع در این داشته باشه که خدا این پاداش ها رو بهش بده، این چه ضرری به اخلاص میزنه؟ بله اگر طمع از غیر باشه این مضر به اخلاص. امام پاسخ می‌دهند که در طمع در جنت او صفا می‌کنه از حورالعین یا حورالعینی که خدا میده. امام میگه او به انگیزه حورالعین داره میره، به انگیزه حورالعین، نه چون حورالعین را خدا میده. حالا نه چون حورالعین را توجه نداره بر این مطلب، توجه به این مطلب نداره. بهش گفتن حورالعین و او هم در پی حورالعین هست. اینکه غیر خدا بدهد نمیخواهد این ارتکازی است، ولی او توجه به حورالعین داره. این یک شاهد بر این که اگر مقدمات غیر عبادی شد لطمه ای به عبادت نمیزنه. اگر انگیزه غیر الهی شد لطمه ای به عبادت نمیزنه. شاهد دوم، مؤید دوم، اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر. اگر معروف از عبادات باشه و مکلف نماز نمیخونه، باباش بهش میگه نونم بر تو حرام، تو این خونه نماز نخونی، به آتش میکشی خانه مرا. خب به انگیزه امر پدر، از ترس پدر بلند میشه نماز میخونه. این عبادت صحیح یا صحیح نیست؟ پاسختون چیست؟ پاسختون اینه که این عبادت صحیحه. اگر صحیح نباشد این امر به معروف معدم موضوعش هست. یعنی همین که میگه پاشو نماز بخون، به این انگیزه به خانه نماز باطل خونده و بالاتر چه بسا خوندن نماز این چنینی منکر باشه. این امر به معروف تبدیل میشه به امر به منکر، چون اتیان عمل عبادی لغیر الله من المنکرات. به انگیزه اینکه پدر گفته بلند میشه نماز میخونه و هیچ کس هم اشکال به این نماز نگرفته، با اینکه اونی که درش انگیزه ایجاد کرد امر پدر بود و الا میگرفت میخوابید، نماز صبحش را نمیخوند. پدر میگه پاشو نماز بخون، با این بی نمازیت خانم را به آتیش میکشی، بلند شده نماز میخونه. اینجا قبول دارید که مبدأ و مقدمه یه چیزه، انگیزه یه چیزه و ذل مقدمه چیز دیگره. هیچ کس اشکال نمیگیرد که این نماز نماز باطله، این نماز نماز نادرسته و امثال ذالک از اشکالات. بله دارد، باریکلا، در حالی که نیت الهی دارد، اما اونی که از بستر کنده او را امر والده. فرض اینه یعنی این که من میگم خدایا برا تو نمیخوانم، فرض این نیست. فرض این نیست که به شرط الله هست. فرض این است که این پسر امر پدر رو اطاعت تا نماز درست بخونه، و الا که آتیه به معروف نیست. کی آتیه به معروف است؟ اگر بی وضو نماز بخونه. واقعا این نماز مثل نماز بی وضو است؟ وجدانن نه. آباریکلا، محرکش این بوده، اما محرکش این بوده در حال نماز ری هم ازش سر بده، پس محرک اوست که نماز صحیح بخوانه. پس این دوتا قابل تفکیکند، انگیزه اش را امر والد به وجود آورده اینه. اما اصل این کار رو، و الا اگر این نماز برای غیر خدا بخواند که در حقیقت عطا بالمنکر ولم یعت بالمعروف. بله، این ذل مقدمه رو برای خدا به جا میاره. فرض اینه اگر این ذل مقدمه را یه جایی یه سرباز محترمی خیلی خودشو احترام ما را میکرد و نزدیک به ما نشون میداد و رفیقش آمد به من گفت این آقا تا ساعت 2 تمام میشه در فلان جای تهران شاگرد مغازه است، میره نهار میخوره. خب این که نه، این که ما اسمشو عبادت نمیذاریم که. اون عبادتی که استاندارد باشه، اونا میگیم. اون ذل مقدمه را برای خدا اتیان میکنه، انگیزه غیر خدایی نداره. اما اونی که واداشته او را به این نماز استاندارد، امر والد بود. این شاهد دومی که امام دارن میارن که حساب داعی، حساب مبادی با حساب ذل مقدمه جداست. 3. خداوند دستور داده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم در سوره نساء. حالا اگر کسی بیارد این کار رو با انگیزه اطاعت از امر خدا از کانال اطاعت الرسول و اولی الامر، بایستی بگیم که این در حقیقت نمی شود امر به او تعلق بگیره، چون معدم موضوعش هست. امر به اطاعتشون اخذ حکم از اونهاست، از طریق ائمه. به خاطر اینکه ما وقتی از پیامبر اطاعت میکنیم، دو نوع اطاعت هست. یکی از این جهت که مبلغ عن الله هست، یکی از این جهت که حاکم است. ما وقتی در عرصه اطاعت، عرض میکنم که در عرصه تبلیغ از اونها میشنویم، در حقیقت اطاعت از خدا داریم، نه اطاعت از رسول. اطاعت از رسول اون اطاعتی است که به ما هو و حاکمون، و الا در حقیقت مطیع خدا هستیم. بر این اساس حتی در عبادات معمولی هم اگر بگیم چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، بایستی که بگیم اطاعت الله صورت نگرفته. المکاسب المحرمه جلد 2 صفحه 181 تا 188. دو مطلب را عرض می کنم. یک مطلب آن که انصافاً فطری ترین جواب از دو اشکالی که در اخذ اجرت بر عبادات هست همین جوابه، جواب اجرت بر داعی بر داعی است، نه اجرت بر خود عمل. این جواب در بین جوابها عرض می کنم که به نظر می رسد که بهترین جواب در این عرصه هست. عرض می کنم که یک جواب مرحوم شیخ اعظم داده، یک جواب عرض می کنم که باز مرحوم شیخ اعظم در رساله قضاء عن المیت داده، یک جواب مرحوم اسد محمد کاظم طباطبایی داده و جوابهای مختلف. اون جوابی که سر راست و روانه همینه، به خصوص با این توجیه زیبای امام راحل عظیم الشأن. لکن یک انقلت به نظر ما میرسه، یکی در شاهد اولشون و یکی هم در شاهد آخرشون. شاهد اولشون فرمودند که طمع فی الجنه و خوف از عقاب مثل دیگر انگیزه هاست. این قلت شد که طمع فی الجنه با طمع از غیر فرق میکنه. ایشون جواب دادند که فرق نمیکنه، او حورالعین میخواد. عزیز ما گفتن او حورالعینی که خدا بده میخواد، نه مطلق حورالعین. کلام درستی بود، منتها ما وقتی در مقام بیان اشکال هستیم باید مقرر اشکال بیهوش کنه در اشکال، نباید شلش کنه. ولی الان که در مقام نقد هستیم انصافا فرق میکنه. عرض میکنم که طمع از غیر با طمع من الله. میخواهیم چنین بگوییم که طمع من الله عین لله است، خوف من الله عین لله است. اینجا از اون جاهایی است که امام بزرگ ما عرفان را با فقه درآمیختند. در نگاه عارفان انگیزه های غیر خدایی تجارت است، سوداگری است، یا انگیزه خوف زبونی است. نمیدانم چقدر با شرح اشارات محشورید. نمت تاسه شرح اشارات نمت العارفینه و میگن که بو علی سینا این نمت رو در حال چله نشینی نوشته. اصلا این نمت با نمت‌های دیگر متفاوته. نمت‌های دیگر همش استدلال و برهان هست، این نمت یه تازگی دیگری داره. ان عارف و حشن بشن شجاع، کیف لا و هو به معزل ان تقیت الموت. کسی که نمت العارفین رو میبینه بسیار تقبیح میکنه. بو علی سینا و شارحش خواجه نصیر طوسی، کسی که عبادت رو به طمع جنت این ولش کن بابا، این کاسبه، این لب کلامشونه. من معتقدم آنچرا که امام در مکاسب محرمه فتوا دادن، خودشون در فقه بهش فتوا ندادند. در توضیح المسائل بهش فتوا ندادند، چون الزامی نیست. هر آنچرا که آدم در درس میگوید فتوا هم باشه. مسئلتون شرعیت. اگر کسی تو نماز بگه خدایا برای تو نماز میخوانم، امید که به حرول این برسم، نمازش باطله؟ فقیه این رو نمیگه، خود امامم این رو نمیگه. معناش چیه؟ معناش این است، امام بزرگ طمع من الله غیر طمع از بندگانه. طمع از بندگان واقعا تغایر داره با انگیزه خدایی، ولی طمع من الله تبارک و تعالی از نگاه عارفانه غیر است، مثل طمع دیگرانه، ولی از نگاه فقهی مثل طمع دیگران نیست. یکی هم در این شاهد سوم، اطاعت رسول الله و اولی الامر، کسی که اطاعت از رسول و اولی الامر می کند، شما فرمودید که انگیزه غیر خدایی است. ولو اطاعت از رسول در غیر اوامر سلطانیه، بما انه مبلغون عن الله تبارک و تعالی. این هم سخن نادرستی است. اطاعت الرسول عین اطاعت الله است، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. امام بزرگ سلام الله علیه مچ ما را نگیره که این من یطع الرسول در اوامر سلطانیه است. نه، اطلاق داره. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. بنابراین اساس فرمایششون، تار و پود فرمایششون در پرورش نظریه اخذ اجرت بر داعی درسته، قابل دفاعه، اما این دو شاهدی که آوردند قابل دفاع نیست. ببندیم پرونده اخذ اجرت بر واجبات. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه گفتند، اگر برخی گفتند اگر ما مقدمه واجب را واجب بدانیم در مسئله اجتماع الامر و نهی، این صغرای اون مسئله قرار میگیره، و اگر واجب ندانیم صغرا قرار نمیگیره. اینجا دیگه عبارات آخوند رضوان الله تعالی علیه را ببینید تا انشاءالله پنجشنبه صبح محضرتون مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.